مجوز رو بگیرید. اراده اون موقع وجود داشت، دولت محترم هم
ما برای اینکه وقتمون برسه
اینم اصلا جمله رو تموم کنم.
شما آقای استاد عبادی هم رسیدن، شما دیگه زورتون زیاد شده.
نه ببین، ما میخوام عرض کنیم، ببین وقتی اراده ای باشه، حضرت آقا فرمودن اراده نیست، منم مقلدشون هم میگم اراده نیست. ببینید در مورد مؤسسات اراده ای بود، شورای عالی امنیت ملی هم تاکید کرد و جمع‌آوری شدند علارغم صدماتی که به پرسنل بانک مرکزی خورد. حالا اقتصاد که جای خود، چون شما وقتی پا روی منافع عده میگذاری از اون بر باز تبعات شو بدی. به هر صورت اراده ای نیست. من فکر میکنم اگه بارها و بارها و بارها ما رو جمع کنید اینجا و باز این مسئله رو عنوان کنید، تا اراده ای نباشه، تا اون کسی که میشینه در بخش نظارت بانک مرکزی ندونه این درصدها رو و باید اینها رو کنترل بکنه، هیچ اتفاقی نخواهد
افتاد. خواستم بگم حالا دیگه گفتم.
بله آقای زندی بفهم.
من حالا اسمشو نمیذارم اراده، من میگم شرایطش نیست.
بله
ببینید، ما یه قانون جهش مسکن داشتیم دو سال پیش، یک سال و نیم پیش با ابلاغ بخشنامه و قانون خواستیم اجرایش بکنیم. الان چند درصد؟
من سلام عرض نکردم، ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای استاد عبادی که به جمع ما هم پیوستن، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و اساتید محترم و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز. عذرخواهم یه مقدار.
خواهش میکنم.
با تشکر در خدمت.
آقای زنده در خدمت شما.
ببینید، من میگم شرایطش نیست.
بله.
حالا اینکه ارادهش نیست، شرایطش نیست. ببینید، ما میگم قانون جهش مسکن داشتیم. خب بانک‌ها رو مجاب کرده بودیم تسهیلات رو پرداخت بکنن. الان چند درصد رشد داشته اون پروژه‌ای که کلید زده شده؟ چون نگاه ما اشتباه بوده دیگه. ببینید، مشکل مسکن تو کشور ما که وام نیستش که ما بخوایم وام بدیم، مشکل نبوده، بافت مسکونیه. شما نگاه کنید ببینید بافت مسکونی چند درصده، یعنی اون ملکی که طرف میخواد بسازه چند درصد هزینه ساخت مسکن. خب چرا میان این سوالو با وام مسکن پاسخ میدیم؟ وام مسکن خب پای پولی میشه، نقدینگی میشه، وارد بازار میشه، همه بازار رو متشنج میکنه. راجع به بنگاهداری بانک، ببینید بانک بالاخره بانک بنگاه اقتصادیه، باید دنبال سودش بره. خب اگر ما بیایم این قید سوداوری بانکو ورداریم، این خیلی به نظر من مشکل ساز میشه. چرا؟ چون شما الان وقتی بانک سوداوره تا اونجایی میاد زیان شناسایی میکنه که حقوق صاحبان سهام خورده بشه دیگه، ولی وقتی بانک به فکر سودش باشه سعی میکنه چیکار بکنه؟ حقوق صاحبان سهامش هم افزایش بده.
این زنده موضوع فعالیتتون رو عوض کنید. چرا میگید ما بانکدار؟ بانکدار ببینید یه طرف داره سپرده جمع‌آوری میکنه، از جانب دیگه داره وام
میشه
میده.
یه صنعت سوداوری تو کشورمون بگیم
اینجا که هنگ کنگ نیست که ما زمین نداشته باشیم. ببین ما اگر اون پولایی که میره تو شرکت‌های بانک‌ها
دیگه نمیره،
رو به تسهیلات اجازه بدید، اونا رو اگر ما بدید به مردم، زمین هم که زیاد داریم، زمین هم دولت به مردم بده، وامش هم بانک‌ها بدن،
نه زمین نه بافت مسکونی. ببینید زمین
با آقای زنجیر رو بزنید کامل چه جمله‌شون.
ببینید وقتی میگم بافت مسکونی یعنی تو آقای دولت، تو نمیخواد اصلا بری وام بدی، تو نمیخواد بیای مسکن بسازی، تو بیا بگو این منطقه من اتوبوسرانیشو درست میکنم، متروشو درست میکنم، آب برق
ساختشو آماده
امکانات شو آماده میکنم. بله. تو سازنده بیا بساز. ببینید چقدر، نگاه کنید توی این وقتی داری مسکن ساخته میشه، ببینید چقدرش هزینه همین بافت مسکونیه. من دارم اینو دارم میگم، من میگم مشکل وام است، ما اومدیم وام دادیم. حالا راجع بنگاهداری بانک ها، شما یه صنعت سودآور تو کشور ما بگی. ببینید ما الان نکنید، آخرین سالی که ایران خودرو سود ده بوده چه سالی بوده؟ سال 89 بوده. بابت چه چیزی بوده؟ سود سهام پارسیانش بوده. سهام پارسیانش واسه چی سود ده بوده؟ واسه اینکه یه مرک جابجا کرده. خب آقا ما داریم میگم بریم بخونیم ببینیم اینا رو دیگه. وقتی که ما تو کشورمون هیچ صنعتی نداریم که سود ده باشه، بانک هم خب به نرمال سودش باید بره. من ببینید، من با بنگاهداری بانک ها نمیگم کامل موافقم، ولی وقتی که تو کشور
وقتی بخره، وقتی بانک بس بره پاساژ بسازه،
10 ساله
ما 10 ساله مجتمع مسئولی
بسازه. نه من که نگفتم اینو،
ببینید
ما 10 ساله
بانک باید وظیفه‌ای که در چارچوب اساسنامش مشخصه اون انجام بده و 40% سرمایه پایش رو بایستی بیاره در این شرکت ها، نه اینکه سپرده مردم رو بگیره بیاره این سپرده رو
مردم سپرده بانک ها رو. بانک ها که سپرده، بانک ها خلق پول میکنن، تسهیلات میدن. کاری که سپرده بانکی ندارن.
نه
نه اجازه بدیم من بگم. ببینید ما الان چند ده ساله نرخ تشکیل سرمایه ثابت کشور ما منفیه.
خواهش میتونم بکنم
مثل یه بدنی آره. شدیم. نه نه اینو من باید بگم.
نه اشکال نه شما که
ببینید مثل یه بدن.
نه اینو فقط میخوام بگم شما کامل بفرمایید.
خب من یه آدمی زادم دیگه درسته. یه سال یه روز غذا نخورم، دو روز غذا نخورم، سه روز. من الان کشور ما 10 ساله نرخ رشد سرمایه ثابتش منفیه، یعنی سرمایه‌ای که وجود داشته رو داریم مصرف می‌کنیم. ما هیچ ارزش افزوده‌ای نداریم، هیچ سرمایه جدید وارد کشورمون نمیشه یا تولیدش نمی‌کنیم.
یکی از دلایل موانعش کدوم بانک اومده بگه آقا نمی‌صرف جمع کنید این بانک رو، چرا روز به روز گسترده تر میشه؟
اصلا من به بخش کار ندارم.
نه ببین چرا کار ندارم،
من ماده 16 و 17 قانون رفع مواد تولید بهتون میگم.
میگم آقا اگه صرف نداره چرا جمع نمی‌کنی؟ چرا هر روز رو این بانک گسترش میدی؟
یه مجموعه اقتصادیه باید چیزش رو
بس بیان ارز فروشی میکنن، وارد بازار ارز بشن مردم.
من چرا خودروسازا رو جمع نمی‌کنی؟ چرا بانک خب خودرو سازارم جمع کنیم دیگه؟
نه نه خودم صحبت میکنم. چرا میری اون
اصلا میدیم. همه رو جمع کنیم، همه بشن کمیته.
شما نکتهتون تموم شد آیزندی،
بهشون چیز بدین. نمیشه. ببینید من دارم میگم که ما داریم میخوایم که یه بنگاه اقتصادی فکر سود خودشه،
درسته؟
همه باید دنبال سود خودشون باشن. من ببینید من شما دارین بخشما به من میگی، من قانون میگم. قانون 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، ماده 16 چی میگه؟ ماده 16 میگه که آقا بانک ها باید شرکتایی که 50% بیشتر از 50% سرمایه‌شون و سهمشون رو دارن رو واگذار بکنن. این یکی از اون دلایلی که ما نرخ رشد سرمایه ثابت تو کشور ما منفی شده. ماده 17 هم داره میگه آقا 28 سود حاصل از فعالیت‌های غیر عملیاتیشون، سودی که حاصل از چیزای دیگه‌ای بوده، یعنی سود حالت فعالیت بانکی نبوده، میگه تا سال اول 28% تا 55% بعد مالیات بابتش بدن.
آقای زندگی من اصلا قانون براتون کفایت سرمایه بانکتون، حال من اسم بانکتون رو نمیارم، ولی زیر 4% یعنی این بانک برشکسته است. کدوم بانک ماست
که سرمایه که ملاک برشکستگی
کفایت سرمایه، یعنی وقتی داری تحصیلات میدی 10% اون منابع باید مال بانک باشه، 90% مال برده
باشه. من میگم ورشکستگی تعریف داره، ماده 140 که قانون تجارت
نه کفایت سرمایه. نه میخوام عرض کنم که ببینید بانک ها اگر مسیر خودشون برن، ما دارم میگم آقا بیاید تو مسیر خودتون، بیاید تو مسیر خودتون سپرده بگیرید، این سپرده رو به اصطلاح تولید تزریق بکنید، بگذارید تولید جون بگیره.
اگر شما دیگران هم وارد بحث بشن که
اگر شما این رو بدید به شرکت های زیر مجموعه و کالا وارد
بشه، نه الان وارد اون بحث نشیم، از موضوع اصلیمون دور میشیم. جناب استاد بفرمایید، شما میخواستین نکته رو بگید اینجا بعدش هم آقای باید منش رو وارد بحث کنیم که خیلی ساکت نباشن.
خب اگه صحبت نکردن
نه نه بفرمایید شما. نه بفرمایید.
خب من عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. ببینید نکته ای که جناب آقای زندی فرمودند، بانک یک بنگاه اقتصادی است و طبیعتا دنبال سود خودش هست و سهامدارها آرزم خدمت شما که دنبال سود هستند، این نکته درستیه. یعنی از یه پنجره در واقع یک بنگاه اقتصادی نگاه بکنی دقیقا این حرف درستیه، ولی ما باید از یه پنجره دیگه هم به موضوع نگاه بکنیم. یعنی حکمران پولی در کشور به عنوان بانک مرکزی که میاد تنظیمگری و ریگولاتوری بکنه، آیا اجازه میدهد همطوری که آقا فرمودند بنگاه‌های اقتصادی از هر راهی سود رو در واقع کسب بکنند؟ و به هر حال فرمودید دیگه، شما یه معیاری گذاشتید، یه بنگاه اقتصادی دنبال سودشه. ما الان داشتیم توی این مسیر یه مقداری با تأخیر اومدیم، من به دنبال این بودم سریعا خودمون برسونم به اینجا. بس. اگر اون تنظیمگر پلیسی که اونجا وایستاده اگه واقعا را رو باز میکرد و یا کاری به کارم نداشت، مطمئنن از خط ویژه یه هوایی یه چی یه جایی پیدا میکردم تا خودمون برسونم. این در چون مقصود من اینه، خیلی هم استرس داشتم که سریع برسم. بالاخره از قم حرکت کردیم اومدیم اینجا، حداقل دردی بخوریم. ولی این قانونگذار هستش که باید بیا تنظیمگری بکنه، یا یه بخشیش هم بحث علمیه. ببینید ما در علم اقتصاد چند دستبندی داریم، یکی از دستبندی ها عبارت است از این بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد. بخش واقعی اقتصاد شامل تولید و توزیع و مصرف، شامل شرکت ها و فعالیت های اقتصادی تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مسکن و اینها، که اون قسمت رو ما در واقع میگیم بخش مالی، بخش واقعی اقتصاد. بخش مالی اقتصاد شامل بانک و بورس و بیمه، بازار پول، بازار سرمایه و بحث بیمه ها و اینها که این هم جزء بازار سرمایه حساب میکنن. خب بخش مالی چه نقشی داره؟ بخش واقعی چه نقشی داره؟ بخش واقعی که همون عرض کردیم بخش اصلی اقتصاد هست، تولید رو انجام میده، اشتغال رو میبره، اصلا آمارهای اصلی در واقع رشد کشور، وضعیت اقتصادی کشور، کلان آمارهای کشور از بخش واقعی میاد بیرون، جی ام پیش، جی دی پیش که این چقدر هست. بخش مالی چی کار میکنه؟ بخش مالی دو تا وظیفه داره: یک، تأمین مالی بخش واقعی; دو، پوشش ریسک های بخش واقعی. یعنی منی که مثلا فرض کنید تراکتور سازی تبریز رو دارم، اونجا دارم بالاخره تولیدی انجام میدم، دو تا مشکل در کنار سایر مشکلات دارم، یا دو تا مسئله فوق العاده مهم: یک، تأمین نقدینگی و تأمین مالی; دو، ریسک هایی که دارم اونو پوشش بده. تأمین نقدینگی و مالی رو کی انجام میده؟ بانک و بورس. بانک به عنوان بازار پول و بورس به عنوان بازار سرمایه. با اون این بخش علمی موضوع که اصلا توی علم اقتصاد اون که ما میخونیم یا چند واحد قول و بانک و اینها میخونیم در واقع همین هاست دیگه. اون وقت بخش قانونی چی میگه؟ وقتی قانون رو نگاه میکنیم، عرض کردم به عنوان تنظیمگر و حکمران میاد میگه آقا بانک ها از طریق تأمین اعتبار برای بخش واقعی میتواند ایفای نقش کنه، و اگه بانک خصوصی هست دنبال سود هست، از اینجا باید در واقع تأمین سود بکنه، سود خودش رو از اونجا باید تأمین کنه. این که بیاد بنگاهداری بکنه یعنی ورود به بخش واقعی اقتصاد. الان از من بپرسن که مهمترین مشکل اقتصاد کشور ما چیه؟ در کنار ریز مشکل هایی که داریم، بازار ارزمون چجوریه، وضعیت ارزمون، وضعیت و و و و میگم عبارت هست از این که مثل کشورهای پیشرفته هر بخشی در بخش در کارویژه خودش متمرکز نشده. یعنی بخش واقعی اقتصاد، اون تاجری که اومده، اون بنگاهداری که اومده، اون شرکتی که اومده با این همه الزاماتی که داره، به قول شما با قانون تجارت یه شرکت سهامی را اندازی کرده، یه تراکتور سازی را اندازی کرده، ماشین سازی را اندازی کرده، هم از شرکت‌های بزرگ یا آرزم که اون شرکت‌های اقتصادی کوچک مقیاسی که بالاخره بنگاه‌های کوچیکی هست، این نشسته و داره در واقع خودش رو اسیر یه الزامات بازار واقعی کرده. اون وقت بازار مالی بیاد با توجه به اینکه پول دستشه، شریان در واقع اقتصادی کشور که پول و به قول شما کار بانک خلق پول، با این خلق بکنه و از اون طرف ورود کنه به بحث بنگاهداری. اون وقت شما مطمئن باشی چه اتفاقی میفته؟ همینی که الان شده. یعنی کشاورز، یعنی بنگاهدار ترجیح میدهد به جای اینکه ریسک های بازار بخش واقعی اقتصاد رو تحمل کنه، میگه خب اگه قرار بخش مالی یعنی بانک ورود کنه به بنگاهداری، خب مگه من دستم چلاق هست که من این کارو نکنم؟ میرم بنگاه اقتصادیمو تعطیل میکنم و میرم یه بانک میزنم. چرا این همه بانک به وجود اومد؟ به خاطر این که بانک ها اجازه پیدا کردن بیان همون هم بانکداری بکنن، خلق پول بکنن، هم بنگاهداری بکنن. خب هر دوتا با هم که شد، خب معلومه که اون بله.
حالا من میخوام باید منشو اجازه بدین وارد بس بشن، چون هنوز خیلی ساکت مونده از بعد شما بفرمایید.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز. در مورد موضوع گفتگو، خب یک موضوع خیلی حساسی هم هست در کشور ما،
بله،
و خیلی هم با اهمیت هست. ما یک سری در واقع مباحثات یا صحبت‌هایی رو به صورت تئوریک یه موقع می‌کنیم، یه موقع به صورت عملی عملیاتی انجام می‌دیم. یه موقع از شما یک در واقع سیاستی رو به صورت کلان در واقع در چشم‌انداز بیان می‌کنید، یه موقع از شما در مسیر عملیات هستی، داخل دل عملیات هستی، مثلا توی حفاری هستی، تو نمی‌دونم معدن هستی، توی بانک هستی، تو بازار هستی، اونجا میخوای در واقع بحث کنی، راه کار بدی. خب اولا که من با سوال برنامه‌تون با این نحوه طراحیش، حالا به نظرم یه جوری اشکال داره. اگه مثلا شما میگفتید یک گزینه دیگه من باید اضافه میکردید، بنگاه‌های بانکدار، یعنی ما بانک‌های بنگاهدار، بنگاهداری بانک‌ها، بنگاه‌های بانکدار. خب الان در کشور ما بنگاه‌های بانکدار به این صورتی که الان در استانداردهای دنیا تعریف شده به نظر من وجود نداره. تو دنیا ما یک سری شرکت‌های عظیم و بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری داریم، اونا بانک هم دارن. خب ولی تو کشور ما چجوریه؟ بانک اول بانک به وجود میاد، بعد به هر حال اون شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هستش. حالا من یه چند تا نکته می‌خوام بگم، خواهشاً اگر دوستان انتقاد قطعا خواهند داشت بعد از عرض من. حالا
البته الان هم بانک‌هایی داریم که سهامدار بانک‌هایی هستن که خودشون از بانک‌هاشون خیلی بزرگترن.
حالا در ساختار کلی اینطوری
درست آقای دردیشی؟
ببینید الان در کشور ما، حالا من همه اینا رو در آوردم حالا خدمت شما میگم، در کشور ما در واقع ما یک نظام رتبه‌بندی IMI 100 داریم که سازمان مدیر صنعتی در مثلا سال یک بار اینو انجام میده برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ. من نگاه میکردم تقریبا توی 100 تا شرکت اول کشور بانک های ما هم بودن، مثلا توی 10 تای اول 2 تا از بانک ها بودن تو 10 تای اول. خب بعد تقریبا از این 10 تا 12 تا بانک که من میبینم اینجا رتبه دارن، بسیارشون بانک های دولتی هن. خب ببینید این که ما بگیم بانک ها نباید بنگاهداری کنند، فقط با یک دستور بخوایم جلو بنگاهداریشون رو بگیریم، به نظر من این امکان پذیر نخواهد بود. خب ببینید ما توی کشور ما اولا که یک دید اقتصادی داریم، بعضی از حالا دولت‌هایی که میان دیدشون اقتصاد سوسیالیستیه، بعضی از دولت‌هایی که میان دیدشون اقتصاد ممکنه کپیتالیستی باشه. بعضی من میگم باید یک دیدی باشه که بابا هم اون منافع سرمایه گذاران رو در نظر بگیرید، هم منافع مردم رو. اون طیف اول میان اون یکی ها رو میزنن، طیف دوم میان این یکی ها رو میزنن، به خاطر من به جواب نمیرسن. خب درستش اینه که شما اول در یک پروژه، مثلا من مثال خدمت شما بذارم، در یک پروژه مثلا پتروشیمی که میخواد 400 میلیون دلار مثلا احداث بشه، از ابتدای پروژه یک ساختاری رو برای این پروژه میذارن، مثلا مدیر پروژه، نمیدونم بازرگانی، خرید، حسابداری، مالی، فلان فلان. این که هی رشد میکنه، پروگرس میگیره یا نرخ رشد پیدا میکنه پروژه تا از صفر مثلا برسه به 10%، 15%، 20% تا مثلا 4-5 سال که حالا به بهره برداری برسه، همینجور که پروژه بزرگتر میشه ناچارن باید ما ساختار در واقع سازمانی اون پروژه هم توسعه بدیم، یعنی ساختار در واقع اقتصادی و سازمانی اون پروژه تغییر پیدا میکنه. یعنی
آدمای
جدید، ساختارهای جدید. الان کشور ما توی این در واقع چند دهه‌ای که ما به هر حال از انقلاب اسلامی میگذره، به هر حال اقتصادمون رشد خیلی خوبی داشته. این ما یا همین 10 سال، همین 20 سال، درست حالا فشارهای رو تحمل میکردیم، ولی اینکه ما بیان بگیم آقا ما 20 تا 25 تا مثلا بانک داریم، این 25 تا بانک وظیفه‌شون اینه که از این ور سپرده رو بگیرن، از این ور سپرده رو بدن به مردم، بعد در مورد در واقع سیاست‌هایی که بانک مرکزی داره اعمال میکنم سکوت کنن، هیچ کاری هم نکنن، حالا ورشکست هم شدن دیگه، مشکلی نیست. خب مثلا نرخ ارز بالا پایین بشه، نمیدونم یه سیاستی به اشتباه مثلا بانک مرکزی بیاد حالا در یک موقعیتی انجام بده، بانک سکوت کنه که این اصلا امکان پذیر. بانک بنگاه خیریه نیست، یعنی یک مؤسسه خیریه نیست که شما از این ور ببخشید پول مردم رو جمع کنه، از این ور مثلا هزینه های خودش، اون هزینه کارمندان، هزینه اداری، هزینه‌ای که نکول وامی که میده، بعضی با ما نکول میشه، اینا رو بپذیره در ساختارهای مالی خودش. خب بعد بگه خب من میخوام مثلا حالا اصطلاحا میگن شرکت‌ها شهروند هستن، این شهروند مثلا همین بانک، این شهروند یه شهروند خوبی باشه، بعد بگه خب من همه هزینه‌ها رو میپذیرم و اشکال نداره، دخالت نمی‌کنم در به قولن امور اقتصادی. ببینید هر شهروندی، چه حالا جاندار چه غیر جاندار، که حالا بگیم شرکت شهرونده، اقتصاد داره. یعنی شما نمیتونی بگی بانک اقتصاد نداره، این اقتصاد در واقع در بازی اقتصاد، در زمین اقتصاد همیشه داد و ستد حکم فرماست. اگر بانک دولتی باشه، مثلا بانک ملی، حالا بانک های دولتی، کشاورزی، اینها، دولت میاد یک سری تسهیلاتی رو به قول خط خصوص اعتباری رو بهش مثلا ابلاغ میکنه و این تسهیل تکلیفی رو میده، هزینه‌ش هم میپذیره چون از بعد حمایت دولت رو داره. ولی بانکی که بانک مثلا خصوصی هست، چرا باید بیاد مثلا اون اصطلاحا هزینه رو خودش تحمیل بکنه؟ بنابراین به قولن چون در یک بنگاه اقتصادی که شکلی گرفته با هدف سوداوری، بنابراین دنبال اینه که از فضاها استفاده کنه و در واقع این کار رو انجام بده و ما به این نتیجه هم نخواهد رسید. یعنی ما مثل این میمونه که ما میدونیم بله مسیر مسیری که باید رفته جلو بپیچه دست راست، ولی اگه شما همین الان بپیچه ماشین چپ میکنه، یعنی نمیشه که یک دفعه بپیچی، یعنی شرایط باید مهیا باشه، فضا باید امکان پذیر باشه. متاسفانه بعضی از من حالا اسم نمیارم، بعضی از افرادی هم که تو دولت ها وارد میشن، اینا خودشون پشتشون یه سری مسائل اقتصادی هست، میاد میبینه مثلا فلان بانک در فلان جا مثلا رقیبشه، میاد به قولن یه سیاست رو ابلاغ میکنه یا لغو میکنه، اونا هم حالا به کنار. ولی در مجموع به نظر من این که ما بگیم بانک ها، حالا اصطلاحی که شما به کار بردید بنگاهداری به این معنا نباید بکنه، به نظر من این اصلا تعریف کاملی نیست.
من یه نکته رو عرض بکنم، چون تقریبا آقای زندی و جناب آقای
بیاتمنش
من خیلی چیزا رو نگفتم.
آره یه نکته مشترکی بود که من هم عرض کردم، یه جوابی عرض کردم. ببینید ما اینکه اینجا نشستیم، حالا خود بنده رو عرض میکنم به همه عزیزان، اینجوری نیست با ماهیت بانک آشنا نباشیم، کاملا میدونیم بانک یک بنگاه اقتصادی است. یک، ثانیاً این سپرده های مردم رو میگیره، سهامدارانی داره، این بالاخره باید برای اون، این همه اینا رو میدونیم، یعنی با این فرض ها میخواییم بریم جلو. یعنی مخالفت با بنگاهداری لزوماً به معنای مخالفت با سود بردن بانک ها و عدم درک ماهیت بانک نیست. صحبت ما اینجا این هستش که شما بالاخره یا میخواید علمی صحبت بکنید، که من یه تیکه عرض کردم، بخش واقعی اقتصاد، بخش مالی اقتصاد، هر کشوری که در آن بخش مالی به هر دلیلی ورود کند به بخش واقعی اقتصاد و کار ویژه بخش واقعی رو انجام بده، اونجا رو داغون میکنه. اصلا طبیعیه.
من اینو قبول ندارم. خب؟ من این جمله قبول ندارم. نقشی که بانک توسعه صنعتی توی رشد اقتصادی دهه 40 داشت.
نه، من عرض میکنم خدمتتون. من به ذهنم میرسه این نکته جدیدی که ببخشید من اینو عرض کنم. خواستم این نکته رو بگم بعد استفاده کنم از خدمتتون. ببینید منظور از بنگاهداری، نمیدونم من دیر اومدم، منظورمون چیه؟ یه بار این هستش که ما داریم میگیم تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد شامل همه بخش ها، بانک وظیفش اینه، بخوایم نخوایم درسشو داریم میکنیم.
خب این یک رویاییه.
نه چشمنداز نیست. ببینید ما
ثبات اقتصادی نداری، تورم بالا داری،
ببینید من چی عرض میکنم، بنگاه داری نیست.
شما باید منظور چیه؟ ساختت آماده کنی بعد بری اون ایده منظور انجام بشه.
منظور از ممنوعیت بنگاه داری که خب بنده از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اینجا خدمتتون هستم، تو تصویب قانون بانک مرکزی نقش خوبی داشتم، یعنی در جریان هستم، الان هم بخش بانکداری رو داریم الان تدوین میکنیم، روش کار میکنیم، در جریان موضوع هستم. ببینید بنگاهداری یعنی که بانک سهامدار و مالک بنگاه نشه و در این که ورود کنه از تأمین مالی خودش سود ببره، کسی با این مخالف
خب
این نیست.
ریسکی و بانک چرا باید بپذیره؟
نه خب این نمیشه.
از مردم به امانت گرفته، مثلا حالا یا قبل اون عقودی که وجود داره.
البته خب اینی که میفرمایید امانت گرفته،
اینی که ضرر بکنه،
اینی که الان میفرمایید بانک سپرده رو امانت گرفته، همونطور که آقای زندی هم فرمودن، اصلا بحث سپرده نیست. الان بس خلق پول از هیچ داره مطرح میشه که اساساً بانک وقتی تسهیلاتی رو میده لزوما سپرده های مردم رو نمیده. این بحث بحث دیگه یه نمیشه ورود پیدا کنه.
منظور حاج آقا اینه. ببین ما منظورمون اینه. ببین بنده یا حاج آقا که اینجا نشستیم، بنده فقط 20 سال تو بخش نظارت بانک مرکزی بودم، برای این درصد ها و این چیزا، بخشنامه ها و اینا رو
به بانک دادم. شرایط یکی بوده تو این 20 سال.
اجازه بفرمایید. ببینید ما اجازه بفرمایید. ما همون نظر شما رو داریم. ما میگیم بانک یک مؤسسه اقتصادیه. بارها و بارها من گفتم بله بانک خیریه نیست،
یه فعالیت
اقتصادی، بانک یه فعالیتی داره، یه تو اساسنامش گفته شده این سری کارا رو انجام بده، اما نگفته که بیاد آقای بانک تو بیا به جای مثلا این که بیای به مثلا بخش تولید تسهیلات بدی و تولید رو فعال بکنی، خودت برو اون کار رو انجام بده، خودت برو مثلا فرض کن که زمین بخر، شروع بکن به ساختش، بعد واگذار بکن و یه سودی. بله ببینید کسی اصلا منکر این نیست. یه زمانی بانک اومده منابع جمع کرده نمیتونه به اصطلاح مصرفش کنه، ما مگه سرمایه گذاری مستقیم نداریم؟ مگه مشارکت حقوقی نداریم؟ گاهی اوقات یه بانک نمیتونه تأمین بکنه، به صورت کنسرسیوم میان این کار رو انجام میدن. ما حرفمون اینه، بحثمون تو این بخش اینه دوستان، قرار نیست داروخانه میخ بفروشه، داروخانه بس دارو بفروشه. بانک باید بانکداری بکنه در ساعت ها مثلا میخواد
حالا یه سال اگه به داروخونه میخ بدم بگم تو میخ بفروشی چی کارت بکنه؟
نه بس
خب به بانک های این حالش این برخورد
بکنید
شما پروژه آخه نه پروژه ناتمام رو میگی آقای بانک
عزیز برادر من ببینید خودتون دارید میرید من مگه مثلا بانک مرکزی گفته مثلا فلان بانک
پروژه نیمه تمامی که
آقا جان بانک مرکزی گفته فلان بانک یا مؤسسه بره ارز بخره
مگه جهش مسکن آخر سن
نداخته بخره
بانک جهش مسکن
شما میگید هر کاری انجام بده که سود به دست بیاره من میگم چهار تا قول شما بیاره اموال مردم
نه
ما خود سود دیگه
ما
که
اصلا چی
ما چی اینو میگیم ما میگیم آقا در چارچوب اساسنامه آقا صرافی برای چی زدن زمان دکتر شیبانی آقا زمان دکتر شیبانی قرار بر نشد گفتم آقا احتمال تحریم زیاده یه سری صرافی بزنن
تو قانون جدید بانک مرکزی که آذر سال گذشته ابلاغ شد در مراحل تدوین و اون بحثایی که مقدماتی که داشت صورت میگیره بحث این بود کلن بنگاهداری و بانک ها ممنوع بشه یعنی اصلا بود
من گزارش بدم
شما در جریان باشید
این آخه این بگم خیلی مهمه
در نهایت چی شد؟ در نهایت این شد گفت ما بنگاهداری بعضی بنگاه های مرتبط با بانک رو نمیشه در واقع شما از بین مثلا فرض کنید که بخش آیتی و انفورماتیکش
بله.
بانک بالاخره خودش میاد یه فرض کنید یه مجموعه ای رو یه شرکتی رو رامل رو اندازی میکنه مخصوص این کار این بنگاه داره یا مجموعه فرض کنید یه تفریحی هستش که باز اونجا سهامدار اونجاست اما این که بیاد مثل بانک آینده ایران مال رو بزنه که از این طرف قدرت خلق پول رو داره تون تون خلقش کن بیاد بیرون نه
منم مخالف اون موضوع
شما ببینید استثنا نیست آقای زندی بانک آینده و جریان بانک آینده و ایران مال فقط حجمش بزرگه عدداش دیده شد و الا این سایزش رو کوچیک بکنید از اینها من یه بانکی که جمع شد تو این بانک‌های نظامی در واقع ادغام شد یه بانکی که آخرش هم بانک نبود 18 تا شرکت اقتصادی بزرگ تراکتور سازی تاید واتر بندر شهید رجایی در واقع بندر عباس آلومینیوم عراق روی زنجان سهامدار عمدش بود
بله.
بعد میاد اونجا چیکار میکنه مدیر عاملش هم اون میگذاره اداره میکنه و میاد در کلان خود در واقع چیزهای کشور
به خاطر اینکه نحوه تاسیس بانک به تو کشور ما به شکلی بود که این با وقتی میخواست یه نفر بانک تاسیس کنه میرفت شرکت و شرکتایی که خیلی بزرگ بودن کارخونه خیلی بزرگ که بتونه از طریق اونا بیاد یه بخش سهامشو بگیره و بتونه
من فکر کنم شما رو همراه کردم با این موضوع که ببینید اصل این که بانک یک بنگاه اقتصادیه سهامدار داره بنگاه خیریه نیست و این باید سود بده به اونها علاوه بر سهامدارانش سپرده‌گذارانی که پول اینجا گذاشتن که سهامدار نیستند ولی سپرده‌گذارانی که قصد سود گذاشتن به اونها باید سود بده
من سوال بپرسم
اینا درست
آیزنی چرا بانک شما عمده سهام فولاد رو داره اون فولاد اون منطقه شمال غرب رو چرا؟ آه این بانک نه ببینید شما فرمود من میخوام بگم
حالا بانک خاصی مخاطبمون نیست حالا آقای زنده که به عنوان کارشناس تشفه بردن
من میخوام به عنوان کارشناس عرض کنم
من دو تا سوال آقا یه سوال بپرسم
ما میگیم آقا
حالا آقای زنده بنده خدا چند بار گفت بذاری من یه حرفی بزنم بگید آقای زنده
شما تو کنترل ترازنامه گفتی آقا بانک اینقدر میتونه تسهیلات بده دیگه
آره
خب
آره ببین 40% سرمایه پایه‌ت رو میتونی من حرف
بزنم بفهم شما میگی آقای بانک تو میتونی در ما دو واحد تسهیلات بدی درسته؟
بله.
خب میگن که ما باید تسهیلات بدیم سود به دست بیاریم دیگه من چقدر میتونم به چقدر سپرده دارم سود میدم تو همون ما به 200 واحد خب آقا یه چیزی یه چیزی درست کنیم خب با آدم چیز باشه دیگه من یه سوال خیلی اولا که من یه خواهشی از شما دارم آیه بادی به جای اینکه قانون بانک مرکزی رو عوض کنیم به جای اینکه قانون بانکداری رو عوض کنیم اول بریم قانون ورشکستگی رو عوض کنیم طرف نره ببخشید یه تو خصوصی سازی این فرآیند خیلی اتفاق افتاد طرف میرفت اون بنگاه اقتصادی مثلا فرض کن یه بنگاه اقتصادی که خیلی اسمش قدیم مثلا وجود داشته مثلا مثال دارم میگم و ارج میره اونو تملک میکرد میگرفت طرف میومد با اسمش وام میگرفت بعد میومد اعلام ورشکستگی
من جهت اطلاع شما
بانک میموند نه مثال دارم میگم اگه میخوایم
قانون عملیات بانکی و بانک مرکزی که الان هست دیگه از بانک ها و سیستم بانکی رو از قانون تجارت جدا میکنه اینو در میدونم
اون درسته، این که درسته،
یعنی بحث گزیر الان اومده، بحث ورشکستگی چی هست و اینا همه توی بحث.
نه قانون ورشکستگی خواستم که قانون ورشکستگی اول تغییر پیدا بکنه که مثل مثلا چیز نشه. شما الان مثلا
میگم الان اون نیست دیگه. آره. شما الان دنبال این هست،
شما الان نیشکر هفته پر رو دیدین، ترازنامه‌شو دیدین، صورت‌های مالیشو دیدین،
اینا همش دیگه داخله.
نه
شما میدونید شما آیه زدی، من یه مورد میخوام ببینید. شما میدونید هر سندی بخواد رسمیت پیدا کنه باید بره کجا؟ تو ثبت اسناد باید چی بشه؟ ثبت بشه الا قراردادهای بانکی. بلد. چرا؟ چون قانون داره میگه که قراردادهای بانکی قانون خاص داره خودش.